أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این که در قسم چهارم اطلاق اللفظ و اراده شخص لفظ آیا میتواند از قبیل اطلاق ایجادی باشد و از سنخ ایجاد المعنا به نفسهی باشد، نه از باب استعمال و احضار المعنا به لفظ به دال، بلکه از باب احضار المعنا به ایجاد المعنا به نفسهی باشد یا نمیتواند باشد. در این قسمت رسیدیم به اشکال سوم که اشکال محقق ایروانی بود. ایشون فرمودن که نمیتوانیم ما این اطلاق لفظ به اراده شخص لفظ را از باب اطلاق ایجادی بگیریم. چرا؟ به جهت این که اگر با این را از موارد اطلاق ایجادی بگیریم، اشکالش اینه که چنین قضیه‌ای که با احضار موضوع به نفسهی تشکیل بشه و محمول در اون را تلفظ بکنید، چنین قضیه‌ای نه قضیه لفظیه هست نه قضیه خارجیه. قضیه لفظیه نیست، چون فرض اینه که موضوع در این قضیه لفظیه، موضوع لم یذکر به لفظهی و حاکیهی، بلکه خود موضوع بله به نفسهی ایجاد شده. قضیه خارجیه هم نیست، چون محمول امر خارجی نشد، محمول به وسیله لفظ، به وسیله کلمه لفظون از او حکایت شده. ما چنین قضیه‌ای که این قضیه‌ای که از یک موضوع موجود به نفسهی تشکیل بشود و محمولی که از سنخ لفظه، یه چنین قضیه‌ای معقول نیست تحقق او، چون نه قضیه لفظیه هست نه قضیه خارجیه. اشکال مرحوم، اصل اشکال و حاصل اشکال اینه. خودشون در مقام توضیح اشکال در همون تعلیقه بر کفایه صفحه 20 اونجا فرمودن که توضیح اشکال اینه که هر قضیه سه تا موطن داره. موطن اول قضایا خارج هست. موطن اول اینه که قضیه در خارج محقق بشه به جمیع اجزای سلاسش که موضوع، محمول و نسبت باشه. موطن دوم در ذهن محقق میشه، یعنی اون قضیه خارجیه تتنزل و من الخارج الى العقل و ذهن. موطن سوم هم عالم لفظه، موطن لفظه که قضیه از موطن ذهن و از عقل تتنزل و الى اللفظ. دو این حساب فرموده هر قضیه‌ای لفظیه هست بعد از این که ذهنیه و عقلیه بوده، یعنی مسبوق هست به عقلیه بودن. قضیه لفظیه مسبوق به عقلیه بودن هست، همونطور که عقلیه بودن او هم مسبوق به خارجیه بودن هست. از باب مثال فرمودن مثلا وقتی زید در عالم خارج می استد قیام در خارج می استد، یه قضیه خارجیه اینجا محقق میشه که قیام قیام در خارج برای زید ثابت هست، میشه قضیه خارجیه، که این قضیه خارج در این قضیه خارجیه تشکیل میشود از یک موضوع و یک محمول و یک نسبتی. قیام برای زید ثابت هست در خارج. بعد از اینکه این قضیه خارجیه به ذهن منتقل شد، قضیه ذهنیه و قضیه عقلیه با اجزای ثلاثش محقق میشه. همین قضیه اینکه قیام برای زیر ثابت هست، این در عالم مفاهیم و عالم ذهن مطابق با اون قضیه خارجیه یه قضیه با سجل تشکیل میشه. روی حساب تعبیر فرمودن اذا تنزلت هذه القضیه، یعنی همین قضیه خارجیه ثبوت القیام لزید، اذا تنزلت الى العقل و تصورناها به اجزائها الثلاثه تحصلت حین ایزن قضیتون عقلیه مستقره به اجزائها الثلاثه فی محیط العقل. این مرحله دوم که مسبوق به قضیه خارجیه بود. در مرحله سوم فرمودن که بعد از این که گفته می شود زیدون قائمون، این به تلفظ در می آید، تکلم می شه بر طبق اون قضیه ذهنیه و قضیه خارجیه، اینجا یه قضیه لفظیهی درست می شود که این قضیه لفظیه حاکی از اون قضیه خارجیه هست. خب پس هر قضیه سه تا موتن داره، برای هر قضیه سه موتن وجود داره. در هر یک از این سه موتن اطراف ثلاثه در اون موتن باید موجود بشوند. در هر کدوم از این سه قضیه اطراف هر قضیه باید در موتن همون قضیه محقق بشود. نمیشه بعضی از اجزای مثلا قضیه لفظیه در موتن لفظ نباشد، در خارج باشه. بعضی از اجزای قضیه خارجیه در موتن خارج نباشد، در موتن لفظ باشه. این معنا نداره. در اجزای هر قضیه‌ای باید مجموعاً در اون موتن محقق بشه. نمیشه مثلا موضوع در موتن خارج محقق بشه اما محمول و نسبت در موتن ذهن یا در موتن بله لفظ. این معنا نداره. چرا معنا نداره؟ دلیلش در خود بیان کلام مرحوم ایروانی است. فرمودن به خاطر اینکه اجزای یک موتن با اجزای موتن دیگر نسبتی ندارن تا بخوان با او قضیه تشکیل بشه. مثلا در قضیه لفظیه موضوع اگر لفظی باشه، لفظ با محمول خارجی که نسبت نداره، که لفظ با محمول لفظی نسبت داره. یا در مورد قضیه خارجیه موضوع خارجی با محمول لفظی که نسبت نداره تا قضیه تشکیل بده، با محمول خارجی نسبت داره، ارتباط داره. بین اجزای یک موتن با اجزای موتن دیگر نسبتی وجود نداره، ارتباطی وجود نداره تا قضیه مختلفت الاطراف من حیث الموتن تشکیل بشه. بنابراین در این موردی بر اساس همین قاعده که گفته شده که اجزای هر یک از این سه نوع قضیه باید به تمامها در همون موتن درست بشه، بر اساس این ما نمیتوانیم قیام لفظی را بر زید خارجی هم بکنیم، چون بین قیام لفظی و زید خارجی که بله بین این دو که نسبتی وجود نداره. با توجه به این مطلب برگردیم به محل بس در این عبارت زیدون لفظون که گفته شده مراد از زید شخص لفظ باشد از باب ایجاد المعنا، از باب ایجاد المعنا به لفظی، در اینجا این معنا نداره که به این ترتیب قضیه تشکیل بشه، چون در این صورت موضوع امر خارجی هست. فرض اینه که زید ملفوظ به شخصی هست، در حالی که محمول و نسبت در اون در موطن بله زید ملفوظ به شخصی هست، یعنی در موطن خارج، چون از باب ایجاد موضوع به ذاتی گرفته دیگه، موضوع به ذاتی ایجاد شده، در خارج ایجاد شده، در حالی که محمول و نسبت میخواهد در موطن لفظ یا در موطن ذهن محقق بشه. چنین امری معنا نداره. لا بر اساس اون مقدمه و توضیحی که داده شده فرموده لا یعقل ترکب قضیه از نفس موضوع خارجی که زید ملفوظ به شخصی باشه، در عبارت زید لفظون نمیشه قضیه تشکیل بشه از زیدی که امر موضوع خارجی هست و از چیزی که حاکی از محمول و نسبت هست، از لفظی که حاکی از محمول و نسبته، از مجموع این دو بخواهد یه قضیه تشکیل بشه، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ لما عرفت من ان القضیه حین اذن لا تکون لفظیتن ولا خارجیه، چون چنین قضیه نمیشه، نه لفظیه است نه خارجیه. قضیه باید به تمام اجزایش در یک موطن تحقق پیدا کنه تا مصداق قضیه لفظیه یا مصداق قضیه خارجیه باشد. این اشکال مرحوم ایروانی که فرموده بر این اساس این قسم سوم از باب، این قسم چهارم از باب اطلاق ایجادی و ایجاد المعنا به نفسی هم ممکن نیست. جوابی که از این اشکال محقق ایروانی داده میشه اینه که اون کبرایی که در کلام شما بیان شده، اون کبرا که فرموده اید که هر اطراف هر قضیه باید در موطنی که اون قضیه تشکیل می شود تحقق داشته باشه و تحقق قضیه مختلفت الاطراف من حیث الموطن معقول نیست، این کبرا تمام هست، لا اشکال در او. دلیل این کبرا هم در فرمایشات شما بود، به خاطر اینکه اجزای یک موطن که ارتباطی با اجزای موطن دیگر ندارن تا با بخواد قضیه تشکیل بشه، دلیل این کبرا هم در فرمایشات شما بود. این مطلب قابل قبوله، کبرا تمامه و نسبت به این کبرا اشکالی نیست. ولی جوابی که در این مورد داده میشه اینه که با توجه به این که در محل بحث که اطلاق ایجادی هست و ایجاد المعنا به نفسی میخواهد اتفاق بیفته بدون اینکه پای دلالت و استعمال در کار باشه، با توجه به اینکه مورد این اطلاق ایجادی، مورد این ایجاد المعنا به ذاتی لفظه، موردش لفظه، چون موردش لفظه، اینجا زیدون که تلفظ شد ولو تلفظ او از باب ایجاد و لفظ باشه، از باب ایجاد و لفظ باشه، ولی علایاله یه لفظی در ناحیه موضوع موجود شده، همین مقدار که لفظ در ناحیه موضوع موجود شده، کلمه لفظون که محمول بوده و امر لفظی بوده میتونه به او بچسبه، قضیه لفظیه را درست بکنه. به همون نحوی که در کلام مرحوم اصفهانی جواب داده شده. از اشکال دوم، اشکال معلوم اسوانی بود دیگه، که فرموده بودن اگه بخواد از با ایجاد المعنا قضیه تشکیل بشه، پس دستم را به دیوار بزنم بگم ضربم قضیه درست میشه، و حال این که نمیشه. جواب داده شده به این که بین مورد نقض و محل کلام فرقه. در محل کلام چون اونی که موجود میشود از سنخ لفظ هست، قضیه اینجا میتونه بله این محمول بر او هم بشه. به همون بیان در جواب مرحوم ایروانی هم همینطور گفته میشه که چون در محل کلام موضوع ایجاد شده در موطن خارج از رای اطلاق ایجادی، ایجاد المعنا به نفسی، چون این موضوع ایجاد شده از سنخ قضیه لفظیه هست، برای قضیه لفظیه اجزای ثلاثش در موطن لفظ محقق میشه. روی این حساب این که فرمودید این قضیه لفظیه نیست، نه، جواب اینه که قضیه لفظیه درست میشه، چون قضیه لفظیه سه طرفش باید از سنخ لفظ باشه. موضوع محمول هیئتم که اصلا مربوط به لفظه، روی این حساب برای قضیه لفظیه دو طرف اون که موضوع و محمول و همینطور نسبت بین این دو امر، نسبت بین موضوع و محمول در عالم لفظ، در موطن لفظ اجزای قضیه لفظیه محقق میشه. نه این که این قضیه تشکیل شده یک طرفش لفظ باشه، یک طرفش خارج باشه، یک طرفش لفظ باشه، که در اشکال مرحوم ایروانی اومده. بله، در مواردی که موضوع ایجاد شده به نفسی از رای اطلاق ایجادی، ایجاد المعنا به ذاتی، موضوع ایجاد شده از سنخ لفظ نباشد، از سنخ فعل خارجی غیر لفظ باشد، مثل همون نقضی که در کلام مرحوم اصفهانی بوده که ضرب علل حائط بوده، اونجا بله در اون مورد برای قضیه لفظیه طرف موضوع و جزئی که مربوط به موضوع هست ایجاد نشده. چون ایجاد نشده چنین قضیه لفظیه نیست، فقط محمول ایجاد شده، اونم هیئتی که مرتبط به هر دو هست. ولی اگر اطلاق ایجادی و ایجاد معنا در مورد لفظ اتفاق بیفته که مورد کلام اینه، این اشکال وارد نیست. نتیجه بحث در قسم چهارم از اقسام اربعه اطلاق لفظ و ارادت لفظ این شد که در اینجا اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ از باب استعمال ممکن نیست، چون استعمال و دلالت بله مستلزم تعدد و اثنینیت هست در انتقال به ذهن، و اینجا تعدد و اثنینیتی در کار نیست. اما از باب ایجاد المعنا و احضار المعنا فی ذهن المخاطب به نفسهی، یعنی اطلاق ایجادی، مشکلی نداره. اون اشکالات ثلاثه‌ای که در بین مطرح شده هیچ یک از این اشکال‌ها تمام نبود. این مربوط به قسم چهارم که اطلاق لفظ و ارادت و شخصی بود. اما برگردیم به اقسام ثلاثه دیگر: اطلاق لفظ، ارادت و نوع، اطلاق لفظ، ارادت و سن و ارادت و مثل. نسبت به اطلاق قسم اول که اطلاق لفظ و ارادت و نوعی باشه، که مثالش را در کلام مرحوم آخوند هم اینجور زدن که ضربه فعل ماضی، آیا این اطلاق از باب اطلاق استعمالی هست، پای استعمال در میان هست، یا اینکه اطلاق ایجادی هست، از باب ایجاد المعنا به نفسی هست؟ مرحوم آخون فرموده بودند که در این قسم هر دو نوع ممکن هست، هم اطلاق ایجادی هم استعمال، هر دو ممکنه. در مقابل مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی، مرحوم ایروانی می‌فرمایند که اینها را حتما باید از باب استعمال بدانیم و نمی‌شود از باب ایجاد دانست اینها را. در طرف سوم هم محقق عراقی مرحوم آقای خویی و همینجا مرحوم آقای تبریزی قائل به اینن که نه، این را هم ما باید از باب ایجاد المعنا به نفسی، احضار المعنا به نفسی بگیریم، نمیشه این را از باب استعمال بگیریم. مرحوم آخون که فرمود این یصلح لکل الامرین، دلیلش همدار که در کلام خود مرحوم آخوندم اومده اینه که این هم شرایط استعمال را دارد هم شرایط اطلاق ایجادی را داره. شرط استعمال را داره به خاطر اینکه در این عبارت در این عبارت ضرب فعل مازن یا زیدون در زیدون لفظون در امین ضرب فعل مازن، این کلمه ضربه هم میتواند عنوان و مرآت برای نوع ضربه باشه، برای کلی ضربه هایی که در کلمات و در محاورات استعمال میشه، میتونه مرآت برای او باشه. روی این حساب شرطیت استعمال، خصوصیت استعمال وجود داره. ضربه رو بگویند به قصد حکایت از طبیعی ضربه های ملفوظ در کلمات. خب حقیقت استعمال اینجا محقق میشه، چون این لفظ را میگن، لفظ ابتدا در ذهن مخاطب میره و به تبع انتقال لفظ معنا که طبیعی و نو باشه در ذهن به ذهن مخاطب منتقل میشه. اطلاق استعمالی ممکنه چون این فرد میتواند به عنوان مرآت و عنوان برای نو قرار بگیره. اطلاق ایجادی هم ممکن هست به خاطر اینکه در مواردی که موضوع به نفسهی ایجاد می شود، گاهی این موضوع به خصوصیت هر شخصیه ملاحظه می شه، گاهی به ما انهو فرد للکلی ملاحظه می شه. خب این فرد ایجاد شده اگر به ما انهو به ما لهو منال خصوصیات و عوارض مشخصه معین اراده شده باشه، دیگه نو نمیشه، از موارد اطلاق لفظ اراده تا نو نمیشه. ولی همین فرد ایجاد شده اگر به عنوان فردی از کلی، یک مصداق از کلی ملاحظه بشود، در این صورت حکمی که برای این موضوع ثابت میشه در قضیه شامل افراد دیگه هم میشه. ولو این فرد یک فرد یک وجوده، ولی چون ملحوظ هست به ما انه مصداق للطبیعی، حکم مذکور در قضیه شامل همه افراد طبیعی میشه، اختصاص به این نداره. این وجه فرمایش مرحوم آخوند اینه که هم شرایط و خصوصیات استعمال در اینجا وجود داره و هم شرایط و خصوصیات اطلاق ایجادی و ایجاد المعنا به نفسی. ولی خب این فرمایش مورد اشکال و نقد محققین دیگر قرار گرفته. مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی که در این قسم فرمودن فقط باید از باب استعمال باشه، اطلاق ایجادی معنا نداره، وجهی که مورد نظر این دو بزرگوار هست اینه که فرمودن خب در این غیر شرایط استعمال محققه، بله خصوصیات استعمال محققه، ضربه میتونه حاکی از نو باشه، مرآت برای نو باشه و طبعا دلالت بر اون نو بکنه، ولی شرایط اطلاق ایجادی در اینجا محقق نیست. این ما نمیتونیم این رو از باب ایجاد المعنا به نفسهی بگیریم. تعبیر مرحوم ایروانی این در حاشیه اینه که حتی اگر ما در قسم چهارم که ارادت و شخص باشه اگه اونجا را بپذیریم، دیگه اینجا را نمیتونیم حتی اگر در مورد قسم چهارم که اطلاق اللفظ و ارادت و شخص و لفظ باشه قبول بکنیم اطلاق ایجادی را، ولی در مورد نو دیگه نمیتوانیم این را از باب ایجاد المعنا و اطلاق ایجادی بگیریم. چرا در اینجا نمیتوانیم این را از باب ایجاد المعنا بگیریم؟ به خاطر اینکه در فرضی که در تقدیری که این اطلاق از باب استعمال نباشد، از باب ایجاد المعنا فی الخارج باشه، اون چی که در خارج ایجاد می شود یک فرد از کلیه، یک فرد از نو هست، یک مصداق از نو و طبیعی هست و الا کلی به نحو لا به شرط، به ما انه کلی، به ما این که قابل انطباق بر همه افراده، کلی که در خارج ایجاد نمیشه. اگر موضوع حکم در خارج محقق بشه، ما هو الموجود شخص خاص هست. چون ما هو الموجود شخص خاص هست دیگه معنا نداره حکمی که متعلق به این موضوع خاص هست. موضوع که خاص شد، شخص شد، وجود واحد شد، وقتی موضوع وجود واحد شد دیگه معقول نیست، معنا نداره که حکمی که به این موضوع متعلق شده عام باشه، به بقیه افراد سرایت بکنه. به بقیه افراد معنا نداره، به بقیه افراد سرایت بکنه. در توضیح بیشتر نسبت به این مطلب مرحوم اصفهانی فرمودن به خاطر اینکه نسبت طبیعی به افراد نسبت آبا مع الاولاد، نه نسبت اب واحد به اولاد. وقتی ضربه گفته میشه، اونی که موجود میشه حسه خاصی هست که مشتمل هست بر حیثیت کلی و عوارض مشخصه، ولی اون کلی که در ضمن این فرد ایجاد شده غیر از کلی ایجاد شونده در ضمن فرد دیگه است. کلی در ضمن او یا امر دیگه است. طبیعت توجد کلی، کلی طبیعی یوجد به وجود افرادش، ولی وجود این کلیت در ضمن این فرد غیر از کلیت در ضمن دیگر هست، در ضمن افراد دیگر. خب بر این اساس با گفتن مثلا با ایجاد یک فرد حسه ایجاد شده، اون چی که احضار شده و ایجاد شده کلی در ضمن همین فرده، اما کلی در ضمن بقیه افراد احضار نشده تا حکم بر اونها مترتب بشه. روی این حساب معنا نداره که ما قضیه لفظیه را به این نوع تشکیل بدهیم که لفظ خاصی گفته بشه و از باب استعمال نباشه، ایجاد المعنا باشه، ولی حکمی که برای این موضوع موجود شده این حکم به بقیه افرادم سرایت بکنه، که در قسم اول مقصود اینه که لفظ اطلاق بشه و مراد از لفظ نو باشد، به طوری که محمول برای همه افراد نو ثابت باشه. این اشکالی است که هم در کلام مرحوم اصفهانی اومده و هم در کلام مرحوم ایروانی اومده، ولی از این اشکال میشه جواب داد به این بیان که هرچند با این فرض که موضوع حکم فرد خاصی هست، شخص خارجی هست، در این موارد به حسب مقام اثبات، به حسب اونی که قضیه لفظیه به دلالت لفظی خود قضیه لفظیه حکایت بکنه، به ملاحظه این جهت اون حکمی که در این قضیه بیان شده به سایر افراد نمیتواند سرایت بکنه، بلکه حکم مختص به همین شخصی است که ایجاد شده. چه حالا اون فرد ایجاد شده را به ما انه حسه ملاحظه بکنیم، یعنی به تعبیر بله در کلام مرحوم ادوانی هست که چه این را مقید به ما و مقید حساب بکنیم که غید داخل باشه، و چه تغییر حیثیت تغییر را در نظر، چه ذات چه مقید به ما و مقید حساب بکنیم که تغییر داخل باشه و غیر خارج باشه، اینا مهم نیست. علایالن خصوصیت را که ما اخذ کردیم در ناحیه موضوع، در ناحیه موضوع اگر فرد خاص ملاحظه شده دیگه به حسب منطوق اولیه، به حسب مدلول اولیه قضیه، اون حکم فقط مال این فرده و شامل افراد دیگه نمیشه. این قسمت اصل این مطلب مورد قبوله که به حسب مقام اثبات، یعنی در مدلول اولیه قضیه، مدلول ظاهر، مدلول بدوی قضیه را که نگاه بکنیم، حکم فقط مال این مورده، از این مورد به بقیه موارد سرایت نمی‌کنه، اطلاق و تعدی به سایر افراد معنا نداره. این درسته، ولی در همون مواردی که موضوع خاص، امر خاص موضوع برای حکم قرار گرفته، در مواردی که امر خاص، وجود خاص موضوع برای حکم قرار گرفته، اینها دو قسم هستند. در یک قسم تعدی و اسراء حکم به سایر افراد ممکن نیست، ولی در قسم دیگه ممکن هست، به جهت اینکه در مواردی که در بعضی از موارد که فرد خاص، شخص خاص موضوع قرار میگیره، اونی که موضوع قرار گرفته شخص هست، به ملاحظه خصوصیاتی که دارد، به ملاحظه تشخصات و خصوصیاتی که دارد موضوع قرار میگیره. اگر به این ملاحظه موضوع قرار گرفت، حکم از خود این فرد به سایر افراد به حسب مقام ثبوت و اراده جدیه هم سرایت نمی کنه، مختص همین مورده. ولی در قسم دیگر از موارد موضوع قرار گرفتن فرد و شخص، موضوع اگر ملاحظه بشه به ما، فرد موجود خاص ملاحظه بشه به ما انه مصداق للطبیعی، به ما انه فرد للکلی، اگر حکم روی اون قرار بگیره، ولو قضیه در قضیه لفظیه اونی که حکمی که بیان شده، حکم به حسب مدلول اولی حکم همین موضوع هست، حکم موضوعات دیگه بیان نشده، ولی از همین خطاب، از همین دلیلی که حکم را برای این موضوع خاص بیان کرده، در فردی که فرد لوحظه به ما انه فرد للطبیعی، در هم از همین خطاب به مناسبت حکم موضوع و با استفاده از مناد کشف میشه که حکم شامل بقیه افراد طبیعی هم هست. به مناسبت حکم موضوع، حکم به بقیه افراد سرایت میکنه، به الا مدلول اولیش همینه که حکم این موضوع خاص، در این موضوع خاص حکم بیان شده. این که به مناسبت حکم موضوع بیان میشه، معنای این عبارت این نیست که خارج از متفاهم عرفی از کلامه، بلکه در بعضی از موارد که مناسبت حکم موضوع اعمال میشه، این مناسبت حکم موضوع ظهور برای کلام ایجاد میکنه، ظهور نهایی در کلام ایجاد میکنه، یا به عبارت دیگر مدلول تفهیمی از کلام حکم وسیع میشه. ولو مدلول استعماری به حسب دلالت استعماری، خب یک موضوع خاصی ذکر شده، محمولم برای این موضوع ذکر شده، به حسب مدلول استعماری حکم عام ذکر نشده، ولی با در تقدیری که این موضوع ما احراز کرد، احراز بکنیم که این موضوع لوحظه بما انه فرد للطبیعی، مفاد خطاب یعنی مدلول تفهیمی خطاب حکم عامی است که شامل بقیه افراد هم میشه. اینطور نیست که مدلول تفهیمی همه جا با مدلول استعماری مطابقت داشته باشه، بلکه در بعضی از موارد مدلول استعماری امری هست به ذم قرینه‌ای که اضافه میشه به این الفاظ مستعمل در بین، به ذم قرینه مدلول تفهیمی کلام یه امر آخری میشه. در مواردی که به مناسبت حکم موضوع به مناسبت حکم موضوع تعمیم حکم فهمیده بشه، در این موارد مدلول تفهیمی کلام امر اعمی میشه. شبیه این را قبلا هم در بحث عنوان شده، مثلا در دلیل وجوب الخمس در مواردی که ذمی از مسلمان زمینی را میخره، اونی که در قضیه لفظیه در روایت معتبره وارد شده اینه که ذمی اگر زمینی را از مسلمان بخرد، عنوان شرا ذکر شده، عنوان مذکور در روایت عنوان شرا هست، ولی در همون روایت در همون مورد فرمودن به مناسبت حکم و موضوع معلوم میشه که اون چی که موضوع در این وجوب الخمس علی ذمی هست انتقال زمین از مسلمان به ذمی هست، چه این انتقال در قالب بیع و شرا باشد، چه در قالب صلح باشه، چه در قالب هبه باشه که تملک مجانی هست، ذمی از مسلمان زمین را مجانا تملک میکنه. خب متفاهم با توجه به مناسبت حکم موضوع، متفاهم عرفی از کلام، متفاهم عرفی ولو مدلول استعماری نیست، مدلول استعماری هم کلمه شرا استعمال شده، معنای شرا هم خریدن هست، ولی مدلول تفهیمی متفاهم از کلام در نهایت اینه که انتقال زمین از مسلمان به ذمی موجب تعلق خون میشه. در این قسم اول که در این قسم اطلاق اللفظ باشه و ارادت النوع، اگر از باب اطلاق ایجادی باشد، یعنی فرد ایجاد شده باشه، این ایجاد الفرد میتواند مورد تعدی حکم به تعمیم حکم برای سایر افراد باشه، به خاطر اینکه اون فرد ایجاد شده همطور که در کلام مرحوم آخوندم ذکر شده این تعبیر، قد یلاحظ هست بما انه فرد با عوارض با خصوصیات و مشخصات و قد یلاحظ هست بما انه فردون به مصداق للکلی، در جایی که به عنوان فرد ایجاد شده لوحظه بما انه فردون للکلی، حکم قابل سرایت به بقیه افراد هست. البته در کلام مرحوم ایروانی در همین تعلیقه بر کفایه ملتفت به این جواب بودن و این جواب را مطرح فرمودن، ولی این جواب را قبول نکردن. ایشون بعد از این که فرمودن که ما نمیتوانیم، اگر از باب ایجاد گرفتیم دیگه نمیتوانیم تعمیم حق را استفاده بکنیم، در آخر عبارتشون اینجور فرمودن: نم لا نعبا ان یکون الحکم متوجهن الی الخارج لا بما هو هو بل بما هو مصداق للکلی. ممکنه در بعضی از موارد حکم به فرد متوجه بشه بما انه مصداق للکلی، نه به معنی شخصان دارای عوارض مشخصه، به معنی مستقون للکلی ملاحظه میشه و در این موارد حتما حکم عام دیگه. منتها ایشون جواب داده که لکن هازا، یعنی اشکال کرده، لکن هازا لیس الحکم به عینه حکما متوجها الی الکلی، این لکن لیس هازا الحکم به عینه حکما متوجها الی الکلی، این موارد از مواردی نیست که حکم مستقیما خود حکم به کلی متوجه شده باشه، بل یستفاد و منه حکم الکلی به استفادت منات الحکم و ملاکهی من ذلک الحکم شخصی. مذکور در عبارت حکم شخصی هست، از باب تنقیح منات، از باب از باب اینکه علت غیر این مورد رو هم شامل میشه ما تعدیم میکنیم، نه اینکه خطاب دلالت بر این بکنه، قضیه دلالت بر این نمیکنه. حاصل این عبارت اخیر مرحوم ایروانی اینه که در این موارد ولو حکم در نهایت حکم برای سایر افراد کلی هم استفاده میشه، ولی معنای تعمیم حکم لسایر افراد کلی این نیست که حکم در قضیه متوجه به کلی شده، متعلق به کلی شده، نه، ما از راه استنباط الملاک، استنباط المنات تعمیم را نتیجه میگیریم. این از کنه از محل بحث خارجه، محل بحث جایی است که به حسب قضیه لفظیه حکم مربوط به تمام افراد باشد، نه اینکه در قضیه لفظیه حکم شخصی باشه ولی از راه ملاک حکم را به دست آورده باشید. این حاصل یعنی مناقشه مرحوم ایروانی در قسمت اخیر اینه، ولی جوابی که بهشون داده میشه اینه که نه، در محل بحث درسته که مورد نظر اینه که قضیه لفظیه به حسب مقام اثبات دلالت بر این داشته باشه، ولی اونجی که مهمه اینه که از قضیه لفظیه فهمیده بشه مدلول تفهیمی کلام تعمیم الحکم لتمام افراد نو باشه، اما اینکه مدلول استعمال، مدلول ابتدایی که اینجا البته از باب استعمال نیست، مدلول ابتدایی باقت نظر از قرینه هم حکم تعمیم الحکم باشه، نه، این قسمت دیگه در محل کلام دخالت نداره، چون در محل کلام اون چی که مورد نظره اینه که به حسب مدلول تفهیمی کلام حکم عام استفاده بشه، با این در این قسم اول می شود اطلاق ایجادی را ملتزم شد، در این حال متفاهم و عرفی از کلام هم تعمیم حکم به تمام افراد طبیعی باشد. و صلی الله علی محمد و آله.